بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن سوره بقره جلسه 153 مورخه 21/1/98.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أن مولانا ومقتدانا الإمام علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام: الذنوب التي ترد الدعاء سوء النية وخبث السريرة والنفاق مع الإخوان وترك التصديق بالإجابة وتأخير الصلوات المفروضة حتى تذهب أوقاتها وترك التقرب إلى الله عز وجل بالبر والصدقة واستعمال البذاء والفحش في القول. خب ما تو جامعه‌ای که زندگی میکنیم، تو دنیایی که زندگی میکنیم، طبعا آرزو داریم خیلی از خواسته هامون که از خدای متعال میخواهیم برآورده شود. بالاخره بشر دچار تنگناهاییست، دچار مشکلاتیست، مسائلی در زندگیمون پیش میاد، احساس تنهایی میکنیم و خدا را به عنوان گره گشای کارمون تلقی میکنیم و با همین امید به در خانه خدا میرویم. گاهی نیمه شبی پیدا میکنیم، گاهی وقت خوشی پیدا میکنیم، به خصوص در زمانهای مقدس، مکانهای مقدس از این فرصتها استفاده میکنیم برای برآورده شدن حوائجمون و دعاهامون و خواسته هامون. خب گاهی از اوقات این گونه است که به قول معروف سیم وصل میشود. انسان اونچه را از خدای متعال می طلبد بعد از زمان کوتاهی برآورده می شود. مشکل عمده‌ای که تو زندگی انسان بوده با همین برآورده شدن دعا و تقاضا رفع می شود. ولی خیلی از موارد هست که نه، به گونه‌ای که به حالت یأس می رسیم، احساس می کنیم خدای متعال به ما توجه و عنایتی ندارد، نمی دونیم گره کار هم کجاست. از کلمات نورانی اهل بیت عمدتاً مسائلی استفاده می شود و اون مسائل اشاره به این است که اگر دیدید که گاهی دعای شما مستجاب نشد، علت یابی کنید. مستجاب نشدن دعا مربوط به یه سری عواملی است، عللی است. جستجو کنید آیا رفع این موانع کرده اید و در این حال دعا مستجاب نشده، یا نه با وجود همین موانع انتظار دارید که دعاهای شما مستجاب بشن. تعبیراتی که در لسان اهل بیت بیان شده مشترکاتی دارد و موارد متفاوتی هم دارد. اون چه امروز ما مطرح میکنیم برگرفته از کلام نورانی چهارمین امام و پیشواز وجود مقدس امام سجاد زین العابدین علیه السلام که فردا روز میلاد با سعادت اون حضرته، که ما اینکه امروز روز میلاد با سعادت قمر بنی هاشم ابوالفضل عباس، و این دو مناسبت خجسته را محضر شما بزرگواران تبریک عرض می‌کنیم. وجود مقدس امام سجاد عواملی را برمی شمارد که کما بیش این عوامل تو زندگی ما وجود دارد به عنوان موانع استجابت دعا. حالا بررسی کنیم، با هم مرور کنیم. ماها که اینجا هستیم گاهی ممکنه بعضیمون این موانع را داشته باشیم، بعضیمون نداشته باشیم، بعضیمون اصلا نداشته باشیم، عوامل دیگری باشد. عرض می‌کنم، حضرت می‌فرماید از ذنوب التی ترد دعا، گناهانی که دعا را پس می‌زند، رد می‌کند و به هدف استجابت نمی‌رسد. اینا عبارتن از یک سوء نیه. آدمایی که دارای نیت بدن، به همه نسبت به همه نیتشون بده، نسبت به خدا نیتشون بده، نسبت به مردم نیتشون بده. دیدید بعضی چقدر خوش نیتن، توجه دارن، و بعضی هم نه، اصلا با همه چیز با دیده بدبینی و بدی نگاه میکنن. آدمایی که نیت بد دارند، اینا آدمایی نیستند که اگر دعا کردن دعاشون مستجاب بشود. دسته دوم که البته گاهی اینا ممکنه در یه فردم جمع بشود، خبث السریره، ناپاکی باطن دارن، باطنشون ناپاکه، خوش باطن نیستن، خوش جنس نیستن، ناپاکن، باطنشون باطن آلوده است. آدمایی که باطنشون باطن طیب و طاهر و پاک نیست، اینا هم انتظار برآورده شدن دعا نداشته باشن. نیت رو پاک کنید، باطن رو پاک کنید از هر آلودگی، اوقبی در خانه خدا، خدای متعال با آدمهای خوش نیت، با آدمهای خوش باطن توجه میکنند. سه، بالاخره با عبادات تحصیل می شود، با شب زنده‌داری تحصیل می شود، عوامل مختلفی می شود تحصیل کرد که آدم خوش باطن بشود. بالاخره توجه به خدا، توجه به ذات کبریایی حق تعالی، گناه نداشتن، اینا عوامل مختلفی است که می تونه باطن انسان را پاک و پاکیزه بکنه. و نفاق و من اخوان، آدمایی که دچار درویی ان با برادرانشون، یعنی الان یه حرف میزنن پشت سرشون یه حرف میزنن، دچار نفاق ان با برادرانشون، یعنی راست نیستن باشون، و تعارفی هم که میکنن تش دروغ در میاد، تعریفی که میکنن واقعیتش اون نیست که میگن، حالت نفاق دارن. بله دیگه نفاق را میدونید که صاف نیستن با هم. و چهارم عبارت هست از ترک و تصدیق بالاجابه، اصلا اعتقاد به اجابت دعا ندارن، خیلی جدی نمیگیرن دعا مستم، میگه این دعا که مقبوله ای سن ریچه را قبول ندارن. ترک و تصدیق بالاجابه، یعنی اجابت دعا را باور ندارن، اعتقاد ندارن، بی اعتقادن. بعضی به دعا اصلا اعتقادی ندارن، میگه هرچی خودمون کردیم، دعا و امر ماورای قضایای محسوس قبول ندارن. و دیگری تأخیر و صلوات المفروضه حتی تذهب و اوقاتها، نسبت به نماز کم توجه هم، بی توجه هم، معمولا نمازشون قضاست، یعنی صبحشون قضاست، ظهر و عصرشون همینطوری تأخیر میاندازن نمازهای واجب را تا جایی که وقت اینها برود، یعنی قضا بشه. اینا هم آدمایی که خیلی سر وعدشون با خدا نیستن، مثلا توجه ندارن که یه دینیش باید ادا کنن، و خوشا به حال اونایی که مقید به نماز اول وقتن تا مؤذن اذان گفت یا توجه کردن وقت اذان داخل شده همه کارا را تعطیل میکنن. حتی همین مغازه‌دارایی که گاهی ما جدی نمیگیریم، اینا گاهی خیلی بعضشون مقیدن. تا اینجا چند تا شمردیم؟ محضر علمای اعلام و حجج اسلام 8. ششمین مسئله ترک و تقرب الى الله عز و جل بالبر و صدقه. اینا از طریق احسان و صدقه سعی نمی کنن به خدا نزدیک بشن، اصلا توی مقولات نیستن، مقوله احسان و صدقه دادن نیستن، چون گویا توجه ندارن که چقدر این کارها انسان را به خدا نزدیک می کند. تقرب نمی جویند به خدای متعال از طریق احسان و صدقه، تو این وادی ها اصلا نیستن. حالا قارون زمان هم که باشن، صاحب گنج هم که باشن، چیزی ازشون ظهور و بروز نمی کنند. اینم آدمایی که بخل می وزن، اهل احسان نیستن. اینم ششمین مورد. و هفتمین مورد، آدمایی هستن که اصلا بدگویی و ناسزاگویی و بدزبانی نقل زبانشون هست، مثلا با خانم و خانشون با بدگویی حرف میزنن، با بچه‌هاشون با ناسزایی حرف میزنن، با همسایه‌شون، با رفیقشون، با دوستشون، با همشهریشون، با آحاد جامعه، اصلا این بدزبانی سکه بازارشون هست. دیدید بعضی ها اصلا زبونشون بده و جز فوش و بد و بیراه و اینا چیز دیگه از این زبان بیرون نمیاد، حرف خوششونم فوش و بده. خدا نکنه انسان مبتلا بشود به این، و گاهی اهل علم خدای ناخواسته تو محیط خونهشون، تو محیط بیرون با مردم که برخورد میکنن، از سر تکبر یا از هر دلیلی با ناسزاگویی با مردم مواجه بشن، تحقیر کنن، بد بگن، فحش از زبانشون بیرون بیان. میگه آدمای با این شاخصه ها دیگه، خودتون حدیث مفصل بخونید، بد نیت، بد باطن، دچار نفاق، بی اعتقاد نسبت به اجابت دعا، تأخیر نماز، آدمایی که اهل احسان و صدقه نیستن، و سرانجام آدمایی که بدزبانن. اینها میفرماید ذنوبی است، وجود مقدس امام میفرماید ذنوبی است که ترد دعا. آدم با این حالت ها دلش میخواد بگه خدایا مشکلم اینه برطرف کن، نه، برمیگرده و دعا به جایی بفرمایید نمیرسه. ان شاء الله امیدواریم که عرض کردم حالا در این حال تکرار و استعمال بدای و فحش فی القول. بله، اینها عوامل عدم استجابت دعاست. البته تو روایات دیگری دوستان حتما ملاحظه فرمودید، برای مردم هم صحبت کردید، لقمه حرام از عوامل کلیدی است. اصل تفسیری است، من اینطوری فهمیدم، ناسزاگویی از استعمال البدا میفهمیم و چی؟ من عرض کردم اصل تفسیر، منم 8 تا حساب نکردم، 7 تا حساب کردم، شما هم با ما یکی هست. و استعمال البذاء و الفحش فی القول. لذا من به عنوان هفتمی اضافه کردم، نه هفتم و هشتم. خب عرض شود خدمت شما به این که بیم سراغ بحث تفسیریمون، تا رسیدیم به اینجا که ثم قصد قلوبکم، آیه شریفه فرمود که این بنی اسرائیل دچار مشکل جدی شدن، دچار قساوت بفرمایید قلب شدن. دیگه من نمیخوام تکرار کنم. اله معان الاخبار، معان البله بله، معان الاخبار صفحه 271. معان الاخبار، هر شود محضر شما بین که به دنبال این آیه چند تا نکته عروض در ترجمه آیه عرض کردیم، امروز به تفصیل اون میپردازیم. خدای متعال فرمود که سنگم سخته، دلهای اینها هم بفرمایید سخته، اما میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. سه تفاوت روشن بین سنگ و بین دلهای سنگ اینها وجود دارد که امروز به این تفاوت‌ها اشاره می‌کنیم که عروض هم عرض کردیم. خدای متعال سزانی که فرمود که جان بنی اسرائیل، روح بنی اسرائیل سخت‌تر از سنگ هست، آمده در ادامه آیه شریفه به تفاوت‌ها اشاره می‌کند. چرا اشد و قسوتن من الحجاره؟ میگه یک، به دلیل اینکه وان من الحجارت لما يتفجر منه الانهار. سنگ به ظاهر خیلی سخت جلوه میکنه، ولی همین سنگ سخت چه بسا پاره ای از اونها، از این سنگ ها قابلیت شکافته شدن دارن که از دل اونها نهرهای بیرون بیاد. دیدید این چشمه های زیبا از دل این سنگ ها بیرون میاد؟ هر شبت خدمتون میگه این سنگ با طبیعت سخت شکافته میشود، از دلش انهار بیرون میاد. و این من الحجاره، پاره ای از سنگ ها، لما یتفجر منه الانهار، هر آینه هر شبت شکافته میشود از اون و بیرون میآید، از اون نهرها بیرون میاد. اما دل سنگ یهودیان که ملاحظه میکنید تو جامعه امروز ما، تو دنیای امروز ما، این یهودیان چقدر سنگ دلن و سنگ دلتر از یهودیان، حامیان یهودیان هستند. جناب نتانیاهو امروز اعلام میکنه که من خواستم از ترامپ که سپاه پاسداران را تروریست اعلام کنند، من خواستم که عرشبت خدمتون قدس را پای تخت اسرائیل اعلام کند، هی من خواستم من خواستم، اونا هم الان شدن تابع یهود، یعنی مسیحیت صهیونیست شدن. اما دل سنگ یهودیان هرگز برای حقایق الهی شکافته نمی شود. این دل سنگ اینا باید یه مقداری شکافته بشه که حقایق را بتونه جذب کنه، در کنه. اصلا این حرفا نیست. حرف لامی که در اینجا مطرح شده دوستان، لما یتفجر و بالفتح، جنبه تأکیدی دارد، لام برای تأکیده. و فعل یتفجر و از ماده فجره به معنای شکافته شدن، میگیم فجر صادق، فجر بفرمایید کاذب، و دریده شدن، پاره شدن، میگن فجر شکافته شد. هر شود سینه افق موقعی که دریده می شود، شکافته می شود، از دل ظلمت میگن فجر، اون روشنایی که صبحگاهان از دل ظلمت بیرون میاد میگن فجر، یعنی شکافته شد نور از دل بفرمایید ظلمت. انسانی هم که عرض شود خدمتتون این که تقوا و فضیلت و اطاعت دارد، این هم از دل اون تاریکی ها این روشنایی به اصطلاح به وجود میاد، یعنی تقوا و فضیلت از دل اونها بیرون میاد. این هم از این جهت. خب واژه انهار جمع نهر است که روشنه، به معنای آب روان که روشنی نیز درش وجود دارد. این واژه نو روشنی هم درش هست، لذا واژه نهار گفته می شود. نهار همون ریشه انهار و ایناست، به معنای روزه. و خدای متعال در این قسمت از آیه می فرماید بعضی از سنگ ها بالاخره بر اساس فشارهای درونی که بر جدارشون وارد می شود شکافته می شوند و سرسختیشون رو از دست می دن، دیگه اون سرسختی ندارن و از اونها آب بیرون میاد. یتفجر و لما یتفجر و منه الانهار، یه نوع روشنه آب هم اون زلالی و پاکی و روشنایی هم داره. این یه دست. پس نگاه کنید سنگ کجا، یهود، دلهای یهود کجا، این یتفجر و منه الانهار ارشوت خدمتون، اونا که نه، در دل سنگشون چیزی اثر نمی کند از تعالیم انبیاء الهی و به خصوص پیامبرشون حضرت موسی علی نبی ناب علیه و علیه السلام. دسته دوم از سنگها مثل دسته اول نیستن، ولی بازم همین ویژگی را دارن و می فرماید و ان منها لما یشقق فیخرج منه الماء. یه دسته ای از این سنگها سنگایی هستن که شق می شوند، شکافته می شوند و بر اساس شکافته شدن سطح اونها آب ازشون بیرون میاد. اونجا گفت انهار، اینجا میگه چی آقا؟ ما، یعنی به صورت نهر روان نیست ولی آب بیرون میاد. ممکنه چشمه ای باشه، قطره ای باشه، آبی به چکت از این سنگ، یعنی فروتر از اون مرحله قبل هست. اینم یه دسته، بازم بالاخره از دل این سنگ قطرات آب عرشبت زلال و صاف بیرون میاد، یا به قول ایشون چشمه بیرون میاد، نهر نیست ولی مثلا چشمه است، آب بیرون میاد. اینم دسته دوم. دسته سوم که شاید مهمتر از اینها باشن، من خشیت الله هبوط پیدا میکنن. اصلا سنگ از بالای کوه همینطور میچرخد، حرکت میکند، میگردد تا بیفتد پایین. و خدای متعال میگه گردش این سنگ ها، حالا گاهی از اوقات شما میرید یه سنگی را جا به جا میکنید، گاهی ممکنه یه عامل دیگری، گاهی از اوقات هم نه، این حرکت و چرخش سنگ ها از بالا به پایین افتادن، این من خشیت الله است. یعنی سنگم اون خوف و خشیت الهی در وجودش هست ولی در وجود یهود به فرمایدا نیست. دسته سوم پاره ای از سنگ ها هستن که از فراز کوها از خشیت الهی فرود میان و ان منها لما یحبط من خشیت الله. عجیبه، من خشیت الله این سنگ ها فرود میان. این قسمت واقعا خیلی عجیب و غریبه، یعنی سنگ هم که یک جماده، یک وجود بیروحه، بیجانه، این عرشبت خدمتون، این که به حالت خضوع، به حالت خشوع، به حالت خشیت، به حالت ترس از برخواسته از شعور، و چون خشیت دوستان حتما ملاحظه فرمودن انما یخشى الله، کسی میخون انما یخشى الله من عباده العلماء، یعنی خدا از علماش میترسه. ولی آیه این هست انما یخشى الله من عباده العلماء. عرشبت خدمتون خشیت عبارت است از ترس توأم با عظمت، یعنی انسان در مقام تعظیم طرف بر میاد و میترسد، برخلاف خوف. خوف این معنا را درش نیست، گرچه ما گاهی مرادف هم به کار میبریم خوف و خشیت را، ولی خشیت یک نوع ترس همراه با بفرمایید تعظیم هست. انما یخشی الله
یعنی علما نه ترس عادی دارن، بلکه در این حال خدا را هم به فرمدا بزرگ می دانن. آفرین آفرین، یعنی از روی علم خدا را عبادت می کنن و از خدا می ترسن، عظمت خدا را پی می برن. ولی این جماعت یهود که ظاهرن نسلشون ادامه دارد، اونچنان متکبرن که در مقابل فرمان حق همچنان سرکشی میکنن، به هیچ حاضر نیستن حالت خضوع و حالت خشوعی پیدا کنن. خب بعضی از مفسرین آمدن خشیت مربوط به سنگ را که ما عرض کردیم، یعنی که خدای متعال میگه هبوط میکنن فرود میان، بعضی آمدن گفتن مقصود از خشیت سنگ در پیشگاه خداوند، عرض شود خدمتون این که به دو شکل قابل تصویر هست. خشیت سنگ در برابر خداوند گاهی اشاره به همون ماجرای معروف تک تک شدن کوه طور، اشاره به اون نکته دارد که لما یحبت و عرض شود من خشیت الله، که آیه شریفه راجع به کوه طور می‌فرماید فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا و خر موسا صعقا، که معناش این می‌شود چون خدای متعال بر کوه طور جلوه کرد، این جلوه خداوند باعث شد که این سنگ خرد شد. بله، جعله دکن یعنی تک تک شد این کوه به خاطر تجلی نور خداوند، و خر موسی صیخا، و موسی هم به خاطر تجلی خداوند چه شد؟ آقا بیهوش شد. بله، عرض شد خدمت شما به این که اون آقا با قرآن خیلی آشنا نبود، گفت فلما تجلا ربه للجبل جعله دکن و خر موسا سیقا، گفت موسا پیغمبر الهی یه خری داشت، اینم ترسید افتاد بیهوش و خر یعنی بیهوش شد موسا سیقا. خب اینم این یه تفسیر که میگن معنای عرشبت خشیت سنگ همون اشاره به اون نکته است که در رابطه با تجلی خدای متعال در رابطه با کوه طور پیش آمد. بعضی گفتن نه، اشاره است این خشیت سنگ به شعور مرموزی است که جاری در اجزای آفرینش و خلقت خداوند هست، که خدای متعال موجوداتی که دارد، یعنی عالم هستی چه بی جان و چه با جان، کل عالم هستی عرض شود خدمتون این که اینها تحت خشیت پروردگارند و هیچ چیز در هستی نیست مگر اینکه خدای متعال را تسبیح میکنند، حتی جمادات. آیه شریفه و این من شیئن الا یسبحو بحمده ولکن لا تفقهون تسبیح. این از خشیت خداست که تسبیح میکنند، همین لیوان هم تسبیح می کند، همین سنگ هم تسبیح می کند، همین ستون هم تسبیح می کند، اما ما نمی دانیم. زبان اینها را اگر می دانستیم، به قول اون عالم بزرگ در مدرسه اصفهان، عرض شود خدمتتون این که معروف بود، می گفتن که هر موقع شب به نماز برمی خیزد این برگ درختان هم با او تسبیح میگن. بله، غیر از اونم اسم برده شده. بله، یه طلبه خلاصه مقداری ریاضت کشیده بود، عرض شود خدمتون این که اینم رفت اونجا و او هم متوجه شد که درختان دارن همراهی میکنن. خلاصه خیلی چی شده بود، گفت همین که تو فهمیده ای که این درختانم تسبیح میگن، معلومه که به جایی رسیده ای. خلاصه کل عالم هستی، خیلی عجیبه، کل عالم هستی در حال تسبیح خداوندن. منتها ما گاهی مغرور میشیم، خیال میکنیم دو رکعت نماز خوندیم دیگه همه کارها تمام شد. اونم میخونم براتون، اونم الان میخونم براتون، اونم میخونم همین الان دارم میخونم. این سنگ ها به امر خدای متعال از شبت حرکت میکنن، از هم میپاشن، گاهی از خشیت خدا، همونطور که آقا اشاره فرمودن. این آیه شریف هم مؤید همین است: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله و تلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. میگه اگر قرآن بر کوه میفرستادیم، خیلی عجیبه، شما انسان ها اگر قرآن را بر کوه میفرستادیم، یقینا اون را عرشبت از محابت خداوند فروتن میافتی، متواضع، متأثر. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فروتن و از هم پاشیده میدیدی. و این عرشبت خدمتون مثل هایی که ما میزنیم برای کسانیش که بناس بیندیشن. در پایان این آیه خدای متعال می‌فرماید: و ما الله بغافل اما تعمل. حواستون باشه که اون چه شما انجام میدهید خدای متعال غافل نیست و اشراف کامل به شما دارد. غفلت دوستان به معنای نسیان موقت است. غفلت نسیان موقته. میگه یه لحظه غافل شدم، یعنی توجه نکردم، گویا یادم رفت. آدم گاهی عرشبت به کلی فراموش میکند و گاهی یه لحظه غفلت میکند و توجه نمیکند. حتی خدا نسیان موقت هم ذمه ندارد. و ما الله بغافل اما تعملون. بنابراین مواظب باشید، مراقب اعمالتون باشید. همه اعمال شما زیر نظر خدای متعال هست. همین دیگه، همین.
یعنی اینکه
توجه نکنه. بله بله، که روشن. افتتمعون ان یؤمنوا لکم و قد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما اقلوه و هم یعلمون. لحن آیه عوض شد، خطاب به مسلمان ها شد. این آیه، آیه 75 سوره بقره، خطاب مسلمان ها شد. خطاب بکنه مسلمان ها: آیا انتظار دارید شما مسلمان ها ان یؤمنوا لکم، که یهود به شما ایمان بیارن، به پیغمبرتون ایمان بیارن؟ مگه شما اینا رو نمیشناسید؟ و قد کان فریق منهم یسمعون کلام الله، یه دسته از اینها کلام خدا را میشنیدن. کانوا یسمعون، کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه، بلا فاصله تحریف در کلام الهی ایجاد میکردن. آدم با این سابقه شما انتظار دارید که حالا هرچی پیغمبر شما میگه اینا گوش بدن، تحت تاثیر قرار بگیرن؟ حرفا نیست. ثم یحرفونه من بعد ما عقلوا، بعضی که میفهمیدن و هم یعلمون، توجه داشتن، ولی راه انحراف را در پیش میگرفتن، در حالی که علم و اطلاع کامل هم داشتن. این آیه همطور که عرض کردم روی سخن با مسلمانانه و موقتا خود ماجرای بنی اسرائیل را رها کرده، ولی بالاخره مرتبط هست با بنی اسرائیل. منتها میخواد بگی شما توقع اضافی از اینا نداشته باشید. اگر میبینید بنی اسرائیل تسلیم بیانات شما نمیشن، تسلیم بیانات قرآن نمیشون، تسلیم اعجاز پیامبر نمیشون، خیلی ناراحت نشی. از کوزه همون برون تراود که دروز. خلاصش اینه، اینها فرزندان همون کسانی هستند که به عنوان برگزیدگان قوم همراه موسی به کوه طور رفتن. 70 نفر رفتن کوه طور، سخنان خدا را شنیدن. همون آیه اشاره به این دارد: یسمعون کلام الله فریق منهم یسمعون کلام الله به عنوان قوم برگزیده رفته بودن کوه طور، دستورای خدا را هم درک کردند، الله را توجه کردند، و اما هنگام بازگشت موقعی که می‌خواستن قصه را برای دیگران بیان کنند که چه گذشت، با این ادبیات آمدن مسئله را مطرح کردند، به مردم گفتن ما شنیدیم که خدای متعال به موسی دستور داد فرمانهای مرا، نگاه کنید، به جای اینکه بگن ما شنیدیم که خدای موسی به موسی دستور داد که موسی به مردم بگو به فرمانهای من ترتیب اثر بدهند، خلاصه گفتن خدا اینطوری فرمود، خدا فرمود که دستورهای مرا تا اونجا که میتوانید انجام بدهید و اگر نمیتوانیدم طوری نیست. این خروجی یحرفون کلام الله، یحرفون کلام الله، صاف نگفتن که خدای متعال به موسی دستور داد برید عمل کنید، گفتن اگه میتونید تا اونجا که میتونید عمل کنید، هر جاش هم نتونستید بفرمایید، اونجا که نمیتوانید ترک کنید. حالا ممکنه شما بگید تکلیف مالایتاق، ولی بالاخره این کلام خدا نبود، اون باید جای دیگری خدای متعال به اینا بفرماید، این تعبیر خدا نبود که همینجا تو این عبارت بگه اگه میتونید عمل کنید، نمیتونید عمل کنید، خدا فرمود عمل کنید. خب معلومه تکلیف کی میاد متوجه انسان میشود؟ موقعی که انسان بفرمایید قدرت داشته باشه، اون روشنه. ولی اینکه همینجا تفسیرش رو زدن، این نخستین تحریفی بود که در اینجا اینا ایجاد کردن. نه، اون موقعی که تحریف در تورات نبود، تورات اون موقع تحریف نشده بود. هرچه بد محضر شما بین که اینها انتظار بود که موقعی که پیغمبر اسلام آمد استقبال کنن از پیغمبر، چون جبهه اینها با جبهه شرک متفاوت بود. جبهه شرک اصلا اهل کتاب نبودن، اینها اهل کتاب بودن. یک ثانیاً در عرشبت تورات وعده آمدن پیغمبر داده شده بود به اینها، اینها این دو ویژگی را اصلا نادیده گرفتن که بابا ما اهل کتابیم، ما خیلی مرزمون جداست از مشرکین، ما خدا را میشناسیم، اسم این پیغمبر آمده در تورات، وعده آمدن پیغمبر داده شده، اصلا به اینا بیتوجهی کردن، لذا این انتظار وجود داشت، اما خلاف انتظار عمل کردن. انتظارم یکی این بود که اینها با مشرکین متفاوت بودن، و انتظار دومم این بود که صفات پیغمبر را در کتاباشون دیده بودن. خب بحثمون به وقتمون تمام شد، انشاءالله در جلسه آینده به فضل پروردگار. امروز هم آجا حتما ملاحظه فرمودید ساعت 11 به بعد اعلام شده، این جنایتکاران عصر ما تصور میکنند که هر چی خواستن اعلام کنند همون خواهد شد. آمدن سپاه عزیز ما را، سپاه پاسداران ما را، که حقیقتا از روزی که تأسیس شده تا کنون در حفظ انقلاب، در حفظ اسلام، از هیچ کوششی دریغ نکرده، اینا را به عنوان گروه تروریستی، و من جای تشکر داره که بگم از اون موارد نادری است که مجموعه دستندرکار پاسخ سریع دادن، دیگه این بر اون بر نکردن تا یک ماه بگذرد. گاهی عرض شود خدمتتون این که یکی از نیروهای سفارتخونه های ما را اونا بیرون میکنن، ما هم خبر نمیشیم، مردم ما هم خبر نمیشن، بعد از دو ماه میخوان تلافی کنن دیگه کار از کار. بفرمایید جواب دشمن را باید صریح داد، و انشاءالله امیدواریم که ضربه هایی بخورن از این تاریخ که تا ابد فراموش کنن که چنین اقداماتی نکنن انشاءالله.
مدیر عباس اومده نیت گفتن.